تنگه هرمز همچنان بسته. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دو نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفت و متوقف شدند. چهار نفتکش متخلف هم به سرعت برگشتند.
آمادگی کامل پلیس راه برای نخستین موج سفرهای اربعین. توصیه پلیس به زائران: بازگشت از اربعین را به روزهای پایانی موکول نکنید.
عزم جدی دولت برای تقویت صنعت آب و برق. وزیر نیرو: اقتصاد صنعت برق باید خود اتکا شود.
و راهپیمایی یمنی ها در حمایت از معادله محاصره در برابر محاصره. راهپیمایان بر ادامه پایداری تا زمان لغو محاصره یمن توسط عربستان سعودی تاکید کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش خبری 14 خوش آمدید. من صالحی به همراه همکارم خانم گنجی در خدمت شما هستیم.
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد دو نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفته و متوقف شدند و چهار نفتکش متخلف به سرعت برگشتند. متن اطلاعیه سپاه بدین شرح است: بسم الله القاسم الجبارین و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. مردم غیور و تاریخ ساز ایران اسلامی در نیروی دریای سپاه ضمن استمرار اعمال مدیریت کامل بر تنگه هرمز همچنان از امانت شما ملت مؤمن و بیدار ایران اسلامی پاسداری می کنند. ساعت ابتدایی امروز دو نفتکش متخلف تحت تأثیر اغواگری های سنتکام به خیال اینکه می توانند از مسیر غیر اعلامی تحت اسکورت هوایی ارتش کودک‌کش و تروریست امریکا بدون توجه به اخطارهای ما در مسیر ناامن و غیر قانونی حرکت کرده و از تنگه هرمز عبور کنند، مورد اصابت قرار گرفته و متوقف شدند و چهار نفتکش دیگر به سرعت تغییر مسیر داده و به محل خود بازگشتند. شب گذشته در پاسخ به بیانیه کذب سنتکام به اطلاع همه مالکان شرکت‌های کشتیرانی و بیمه رساندیم که به اطلاعیه‌های سنتکام توجه نکنند و از کسانی که فریب خوردند و دچار حادثه شدند سوال کنید. نیروی دریای سپاه بار دیگر اخطار می کند مداخلات و امر و نهی های غیرقانونی ارتش کودک‌کش امریکا به شناورها در منطقه بی پاسخ نخواهد ماند. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.
ارتش جمهوری اسلامی ایران مراکز راهبردی ارتش تروریستی امریکا در پایگاه احمد الجابر کویت را مورد هجوم پهپادهای انهدامی قرار داد. به گزارش روابط عمومی ارتش، در 27مین مرحله از عملیات صاعقه و در پاسخ به تجاوزات اخیر ارتش تروریستی امریکا به کشورمان و حمله وحشیانه به منزل مسکونی در جزیره قشم، ساعتی قبل آشیانه جنگنده‌ها، سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای و انبارهای تجهیزات این ارتش کودک‌کش در پایگاه احمد الجابر کویت هدف پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفت. ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت حمله به منازل مسکونی غیر نظامیان در قشم، آن را نقض آشکار اصول انسانی و نمونه دیگر از جنایات جنگی دشمن مکار دانست و تأکید کرد جنایت ها، تحریم ها و تهدیدها ایران را در دفاع مقدس خود متحدتر و منسجمتر می سازد.
منابع امریکایی از بررسی طرح کاهش حضور نظامی واشنگتن در کویت خبر دادند. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، پس از حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در کویت، این روند با هدف کاهش آسیب پذیری نظامیان آمریکایی شتاب گرفته است. نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا با زیر سوال بردن عملکرد پنتاگون، تحقیقاتی تازه درباره نحوه مدیریت حمله پهپادی ایران به پایگاه نظامی آمریکا در کویت آغاز کردند. به نوشته روزنامه هیل، قانونگذاران آمریکایی در نامه‌ای به وزیر جنگ این کشور خواستار توضیح درباره عملکرد ارتش شدند. حمله‌ای که به اذعان فرماندهان آمریکایی به کشته شدن 6 نظامی آمریکایی انجامید. دموکرات‌ها همچنین دولت ترامپ را به ناتوانی در حفاظت از نیروهای آمریکایی و ارائه خدمات پزشکی به مجروحان متهم کردند.
ادامه حضور پرشور و حماسی مردم در تجمعات شبانه. مردم حماسه ساز ایران اسلامی در همه این 5 ماه گذشته با حضورشان در خیابانها و میادین سراسر کشور همچنان از عزمشان برای ادامه این مسیر افتخارآفرین میگویند.
وقتی تاریکی سعی میکند بر اراده مردم سایه افکند، اینجا جبهه از نور برپا میشود. در معادله‌ای که دشمن با جنایت و بیرحمی پیش می آید، اینجا قدرت واقعی در جریان است.
این کاری که میان با غیر نظامی انجام میده و اونا رو به کشتن میده نشونه ضعف طرفه.
از سر یأس، از سر شکست،
یا روی ناتوانیشه.
دست برتر الان با کیه؟
ایران. ایرانه.
اون کسیه که ایمان قوی تر داره.
دست برتر در اختیار مردمه، مردم ایران اسلامی.
این شبها یک اتفاق گذرانی است، یک استراتژی زندگی است. بیش از 5 ماه است که این خیابانها و میادین از نبض مردم جان گرفته و هر روز محکمتر از روز قبل بر میدان نبرد ایستاده است.
به نظر این حضور بیوقفه مردم که بیش از 5 ماهه توی خیابونن، توی میادینن و خسته نشدن و همچنان وحدت دارن، انسجام دارن، نشونه چی؟
قطعا نشونه اینه که اول اینکه وطنشون رو دوست دارن،
نشونه عهد با امام شهیدشون.
شرافت و نجابت مردم ایران تو یک کلام میتونم بگم.
نقطه قوت ما ایرانی ها چی است؟
توکل به امام زمانمون.
ایمان ماست، اتحاد ماست و همبستگی ماست.
این که 150 شب خیابونا رو خالی نکردیم.
در جنگ 8 ساله ثابت شد و الان هم ثابت شد. تمام دنیا بیان نمیتونه هیچ کاری بکنه.
یک پیکر، یک روح، یک ملت و یک هدف دارن.
اگه بخواید از خیابان به رزمندگانمون در میدان نبرد یه پیام بدین چیه؟
پای کار باشید، ما پشتتون هستیم.
جان ناقابلم و فدای تک تکشون میکنم.
شب تمام میشود، اما این ایستادگی ها تا ابد روشنایی مسیر ما خواهند بود.
اون چه امشب دیدیم نمایش تمام عیار اقتدار مردمی بود
که خیابان را به پشتیبان شکست ناپذیر میدان بدل کردند.
عطیه رضایی، خبرگزاری صدا و سیما. 4 روز مانده تا اربعین حسینی بیش از 2,800,000 زائر از کشور خارج شدند. ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد از ابتدای ماه صفر تا کنون بیش از 1,130,000 زائر پس از زیارت عتبات عالیات به کشور بازگشتند. مرز مهران همچنان پرترددترین مرز اربعینی کشور است و مرزهای شلمچه و خسروی در رتبه های بعدی قرار دارند. آنطور که ستاد مرکزی اربعین اعلام کرده، با توجه به آمادگی شبانه روزی تمامی مرزها به زائران توصیه می شود برای جلوگیری از معطلی در پایانه مهران در مسیر برگشت از ظرفیت دیگر مرزها استفاده کنند. پلیس راهور فراجو هم از زائران خواست بازگشت از اربعین را به روزهای پایانی موکول نکنند.
از ابتدای ماه صفر تا کنون بیش از 1,600,000 نفر از مرز مهران تردد داشتند. در 24 ساعت گذشته حدود 260,000 تردد در مرز مهران ثبت شده است. موج بازگشت زائران هم آغاز شده. برای اطلاع از آخرین وضعیت تردد زائران اربعین حسینی از مرز مهران و وضعیت مسیرهای منتهی به مرز، گفتگو میکنم با فرمانده پلیس راه کشور، سردار احمد کرمی اسد. سردار سلام، روز شما بخیر، خدا قوت. لطفاً از آخرین وضع تردد در مسیرها و تمهیدات پلیس برای بازگشت زائران اربعین حسینی برای شنوندگان و ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب علی و همه هموطنانم عرض سلام و ادب احترام دارم.
درود بر شما.
از مرز مهران در استان ایلام با افتخار در خدمتتون هستم. تسلیت هم عرض می‌کنم. ایام اربعین سالار شهیدان رو با آرزوی قبولی زیارت همه عزیزانی دارم که در مسیر رفت به سمت کربلا و یا برگشت.
سلامت باشید ان شاء الله. در خدمتیم سردار.
خدمت عرض کنم که ما از روز گذشته موج اول بازگشت عزیزانمون از عتبات عالیات شروع شد. به ویژه امروز از ساعت اولیه بامداد اکثر مسیرهای خروجی مرزمون به ویژه مرز مهرانمون بیشتر میزان تردد و ترافیک رو به خودش اختصاص داد، به شکلی که ما در شش مرز کشورمون در 24 ساعت گذشته بالغ بر 230 هزار نفر از هموطنان برگشتن که سهم مرز مهران بالغ بر 110 هزار زائری بودن که از مرز مهران وارد کشور شدن. پیشبینی ما بر اساس تحلیلایی که داریم این وضعیت پرحجم ورود عزیزان به داخل کشور تا پایان ساعت امروز و امشب ادامه داره. موضوعی که نگران کننده است، به ویژه ما در روز گذشته شاهد بودیم متاسفانه حوادث و رخدادهای ترافیکی است که ناشی از عدم استراحت عزیزان است که بعد از در واقع پایان پیاده روی در عصبات عالیات داشتن به محض ورود به کشور بلافاصله مبادرت به رانندگی کردن. خواهش کردیم از دوستان عزیزمون به محض که وارد کشور میشن در تمامی مرزهای ششگانه ما در مبادی ورودی به ویژه مرزها مواکب بسیار مجهز با زیرساختهای مناسب آماده ارائه خدمات هستند. حتما تاکید میکنیم عزیزانی که قرار از خودروی شخصیشون استفاده کنن و برگردن به سمت شهرها و استانه خودشون حتما تأکیدن استراحت حداقلی رو داشته باشن بعد مبادرت به سفر کنه. ما بر اساس تحلیلی که داریم حتما در روزهای آتی پرحجم‌ترین شرایط ورود به کشور رو خواهیم داشت. بر اساس آماری که جناب علی بهش اشاره کردید تعداد قابل توجهی هنوز از هموطنانمون در خارج از کشور حضور دارن. بله. بلذا توصیه تأکیدی ما این است که بازگشت عزیزان به روزهای پایین موکول نشود و از همین الان برنامه ریزی لازم رو داشته باشن که هم در ترافیک های سنگین روزهای پایینی گرفتار نشن و هم امکان ارائه خدمات از طریق ناوگان حمل و نقل مسافر بری بر عزیزان فراهم باشه. خواهش کردیم از عزیزان ما در طول مسیر از همون مرزی که دوستان وارد میشن به ویژه از مرز مهرانمون که شد 60% از سفرها رو به خودش اختصاص داده تا دقیقاً مقصدی که پیش بینی شده برای شما قرار برسن انشاءالله در فواصل مختلف مواکب متعددی وجود داره، توقفگاه زیادی وجود داره، حتما توصیه میکنم که استفاده کنن. در طول مسیر مطمئنن در برخی از مقاطع با حجم ترافیک مواجه هستن، لازم صبر و حوصله بیشتری داشته باشن که تک تک این امکانات در صورتی محقق بشه که از جان با استراحت کافی مبادرت به رانندگی کنن. آرزوی بهتری برای تک تکشون دارم. اگه امری دارید من در خدمتتونم.
خیلی متشکرم سردار کرمی اسد. ان شاءالله که زائرین محترم توصیه های شما رو جدی بگیرند و سفری سرشار از معنویت و آرامش براشون رقم بخوره. ممنونم از شما، خدا قوت میگم به شما، خدا نگهدار.
اما 4 روز مانده به اربعین حسینی، کربلا مقصد شمار بیشتری از زائران اربعین حسینی شده است. همکنون گفتگو میکنم با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در گذرگاه مرزی شلمچه. آقای مهدی بهرانیپور، حضور شما سلام میکنم. از آخرین وضع تردد زائران در این پایانه مرزی برامون بگید.
بله، بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکار گرامی و تمامی شنوندگان عزیز خبر رادیو ایران. همونطور که اشاره فرمودید 4 روز دیگر مانده به زیارت اربعین، مراسم با شکوه اربعین حسینی در کربلای معلم. ما همچنان شاهد تردد روان زائران هستیم از گذرگاه مرزی شلمچه، دومین گذرگاه پرتردد زائران در جنوب غرب کشور. در این ساعت معمولا زائران استراحتی کوتاه میکنند و با خنک شدن هوا مسیر پیاده روی خودشون رو ادامه میدن. توصیه میشه حتما زائران در این ساعت ها تردد نکنند، یه استراحتی کوتاهی داشته باشن حتما در مرز. ما امروز هوایی تقریبا نزدیک به 49 درجه رو داریم، گرمای هوای بالایی رو امروز داریم در خرمشهر و شلمچه تجربه میکنیم. از ابتدای میدان مقاومت، یعنی همون ابتدای ورود در مسیر پایانه مرزی شلمچه تا خود رسیدن به پایانه مرزی شلمچه، چیزی در حدود 350 موکب خدمت رسان مردمی در حال خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی هستند. ما امروز هم اونطور که آمارها به دست ما رسیده چیزی در حدود 1,321,000 زائر از دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه تردد کردند که نزدیک به بالای 800,000 زائر از پایانه مرزی شلمچه تنها تردد کردند. وسایل نقلیه الحمدلله به اندازه کافی هست، هم قطار به صورت رایگان از پایانه مرزی شلمچه تا خرمشهر زائران رو جابجا میکنه، هم وسایل نقلیه. و اونطور که دوباره من تاکید میکنم و توصیه میکنم به دلیل گرمای هوا حتما ساعتهای خنک رو زائران عزیز انشاءالله برای تردد خودشون در نظر
بگیرن. انشاءالله. سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
ادامه خبرها. در آستانه اربعین حسینی، تمر اختصاصی پیاده روی اربعین حسینی سال 1405 هجری شمسی 1448 هجری قمری در آیینی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از مقامات ایرانی و عراقی در محل کنسولگری کشورمان در کربلا رونمایی شد. طراحی این تمر پیاده روی میلیونی زائران حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام را به تصویر کشیده و پیام ماندگار حب الحسین یجمعنا را به عنوان نماد وحدت، همدلی و همبستگی مسلمانان بازتاب می‌دهد. سید ستار هاشمی انتشار این تمر را نمادی از پیوندهای عمیق فرهنگی، تاریخی و معنوی دو ملت دانستند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین از سامانه 128 در محل کنسولگری ایران در کربلای معلا بازدید کرد. این سامانه به منظور ارائه خدمات به زائران اربعین راه اندازی شده است.
راهپیمایی گسترده مردم یمن با عنوان محاصره در برابر محاصره و تنش در برابر تنش در استان سعده در حال برگزاری است. راهپیمایان بر ادامه پایداری تا زمان لغو محاصره یمن توسط عربستان سعودی و بازپسگیری حقوق و حاکمیت ملی تاکید کردند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی همچنین تاکید کردند ادامه محاصره تحمیل شده بر یمن بدون پاسخ نخواهد بود و معادله محاصره در برابر محاصره یک حق مشروع در مقابل با تجاوزاتی است که از سالها پیش علیه ملت یمن صورت گرفته است. یمنی‌ها همچنین تاکید کردند محاصره یمن توسط عربستان در راستای خدمت به طرح‌های آمریکا و صهیونیسم در منطقه است.
رسانه‌های لبنانی از وقوع چندین انفجار شدید در مناطق جنوبی لبنان خبر دادند. شدت انفجارها به حدی بود که صدای آن در شهر سیدا و شماری از مناطق اطراف نیز شنیده شد. بر اساس گزارش‌ها این انفجارها همزمان با ادامه عملیات ارتش رژیم صهیونیستی برای تخریب ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها در برخی مناطق مرزی جنوب لبنان رخ داده است.
شبکه المیادین از جزئیات تازه‌ای از توافق شرم الشیخ درباره آینده غزه پرده برداشت. این شبکه اعلام کرد بر اساس نسخه‌ای از سند اجرایی توافق، شمارش سلاح‌های سنگین پس از استقرار نیروهای بین‌المللی و ورود کمیته ملی فلسطین آغاز می‌شود و همزمان با عقب‌نشینی مرحله‌ای رژیم صهیونیستی پیش خواهد رفت. در این سند همچنین تأکید شده گروه‌های فلسطینی در این روند مشارکت دارند و هیچ سلاحی به رژیم صهیونیستی یا طرف‌های غیر فلسطینی تحویل نخواهد شد. عضو هیئت مذاکره کننده جنبش حماس تأکید کرد خلع سلاح مقاومت در گروه خروج رژیم اسرائیل از غزه و بازسازی این باریکه است. قاضی حمد عضو هیئت مذاکره کننده حماس گفت مذاکرات اخیر گروه‌های فلسطینی در شرم الشیخ سخت و پیچیده بوده و هیئت فلسطینی تلاش کرده است به بهترین نتیجه ممکن دست یابد. حمد تأکید کرد که حماس همچنان به اهداف ملی خود از جمله حفاظت از حقوق ملت فلسطین پایبند است.
ایران عضو سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی شد. سفیر ایران در چین به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران با امضاء سند تأسیس سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی نام ایران را در جمع کشورهای عضو این سازمان تازه تأسیس ثبت کرد. آقای رحمانی فضلی پس از امضای این سند در دیدار با لیو بین معاون وزیر خارجه چین گفت ایران آمادگی دارد در مسیر توسعه علمی، پژوهشی و کاربردی هوش مصنوعی و همچنین ایجاد سازوکارهای بین المللی برای استفاده عادلانه از این فناوری مشارکت فعال داشته باشد. سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی 26 تیر با ابتکار چین و در حاشیه کنفرانس جهانی هوش مصنوعی 2026 در شهر شانگهای تأسیس شد.
مرکز مطالعات بین المللی و راهبردی امریکا اعلام کرد امریکا در درگیری با ایران 1500 موشک پاتریوت و 200 رهگیر تاد خود را مصرف کرده است. گزارش این مرکز نشان می‌دهد امریکا پیش از حملات اسفند گذشته به ایران 2330 موشک پاتریوت و 452 موشک رهگیر تاد در اختیار داشت، در حالی که این ذخایر در مرداد به ترتیب به 759 تا 827 موشک پاتریوت و 234 تا 278 موشک رهگیر تاد کاهش یافته است. مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی امریکا با استناد به محاسبات خود گزارش داده با این تعداد از کاهش موشک‌ها امریکا با کمبود قابل توجهی در ذخایر این موشک‌ها مواجه شده است.
روزنامه تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ از ادامه جنگ با ایران و نبود چشم‌اندازی روشن برای پایان آن به شدت خشمگین شده و در نشست‌های خصوصی با مقام‌های دولت و مشاورانش با عصبانیت و الفاظ تند برخورد کرده است. به نوشته این روزنامه ترامپ انتظار داشت درگیری‌ها ظرف چند هفته پایان یابد، اما ادامه جنگ و محدود بودن گزینه‌های پیش روی آمریکا نارضایتی او را تشدید کرده است.
بر اساس آخرین آمار از ابتدای سال 2026 تا کنون بیش از 434 هزار هکتار از اراضی اتحادیه اروپا در آتش سوخته و بیش از 1400 آتش سوزی ثبت شده است. انتشار دیوکسید کربن ناشی از این حریق‌ها به حدود 18 میلیون تن رسیده، رقمی که از نصاب سال 2025 نیز فراتر رفته است. در فرانسه در اوج بحران بیش از 220 هزار نفر مجبور به تخلیه خانه‌های خود شدند. در اسپانیا اگرچه وضعیت آتش‌سوزی‌های اطراف مادرید بهبود یافته، اما چندین حریق دیگر همچنان فعال است. سه آتش نشان یونانی هم در تلاش برای مهار آتش سوزی گسترده جنگلی در جزیره کرت جان خود را از دست دادند. شدت وزش باد باعث شد شعله های آتش در این جزیره به سرعت به سمت مناطق تفریحی و اقامتگاه های گردشگری گسترش پیدا کند و صدها گردشگر مجبور به تخلیه شدند.
وزیر نیرو با تأکید بر موفقیت‌های صنعت آب و برق با اتکا به توان صنعتگران داخلی گفت وزارت نیرو با ورود به مرحله ارتقای کیفیت خدمات، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی را به عنوان قله فعالیت این صنعت دنبال می‌کند.
توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی آب و برق محور نشست وزیر نیرو با تشکل‌های این صنعت بود. علاءالدینی رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو:
در وزارت نیرو ما این تصمیم رو گرفتیم که برای بالندگی و استفاده بیش از پیش این توان در حوزه صادرات و برای افزایش توان مهندسی کشور و رونق آن استفاده کنیم.
فعالان صنعت آب و برق معتقدند با رفع موانع و حمایت از شرکت‌های داخلی میتوان مسیر صادرات خدمات فنی مهندسی را هموارتر کرد. عباس علی‌آبادی وزیر نیرو:
اولین کاری که خیلی اهمیت داره توسعه و طراحی هست. بعد از توسعه و طراحی تولید هست که خیلی ارزش افزوده کمی داره و بیشترین ارزش افزوده در فروش هست. فروش که فروش با کله فروش هم میشه صادرات، رفتن توی فضای جهانی و در کنار بزرگان ایستادن. این اون چیزی هستش که ما در کشور در این صنعت تجربه کردیم، موفق بودیم.
به گفته فعالان این صنعت، توسعه صادرات راهی برای حفظ توان مهندسی کشور و افزایش حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی است. فعال صنعت آب و برق:
ظرفیت بسیار خوبی امروز در کشور وجود داره برای اینکه ما بتونیم صادرات خدمات فنی و مهندسی رو گسترش بدیم.
فعال صنعت آب و برق:
در این جلسه بر این شد که کارهایی که امروز میتونه مشکلات فعلی ما رو در بازارهای منطقه، خصوصا بازار عراق، بازار افخاز، واقعا ما بتونیم کمک کنیم و بازارهای آینده رو برای کشورمون بگشاییم.
فعال صنعت آب و برق:
درخواست اصلی بخش خصوصی در حوزه صادرات و اجازه دهی دولت به صادرات برق به بازارهای منطقه است.
حفظ توان مهندسی کشور، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و صادرات از محورهای مهم این نشست بود. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تداوم فعالیت تولیدی پتروشیمی مهر و حفظ امنیت شغلی کارگران این مجموعه پس از اجرای حکم یکی از بزرگترین پرونده‌های حقوقی کشور با دستور رئیس قوه قضاییه خبر داد. آقای میدری گفت با حل اختلاف دیرینه میان پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر، قرارداد کارگران پتروشیمی مهر از هفته آینده با شرکت پتروشیمی جم منعقد می‌شود و روند پرداخت حقوق و فعالیت تولیدی بدون وقفه ادامه می‌یابد. پیش از این با دستور رئیس قوه قضاییه حکم قطعی این پرونده به اجرا درآمد و 86 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های متعلق به بازنشستگان احیا و به صندوق‌های بازنشستگی بازگردانده شد.
خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای حسین باقند.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. صعود دو نماینده کشورمان به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان جهان در نخستین روز این رقابت‌ها به میزبانی باکو جمهوری آذربایجان و در پیکارهای پنج وزن نخست امروز در 65 کیلوگرم سام ارشد با پیروزی مقابل کشتیگیرانی از برزیل و تاجیکستان به یک چهارم نهایی صعود کرد. در 55 آرمان الهی پس از استراحت در دور نخست در دور بعد حریفش از قزاقستان رو شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. در 80 امیرعلی فراستی پس از استراحت در دور نخست در مسابقه دوم باید به مسافه برندگی روسیه و ارمنستان برود و در 110 کیلوگرم امیر حسین اسماعیلی رو در روی نماینده یونان قرار می‌گیرد. اما در 48 کیلو امیرعلی راغب در بازی نخست نتیجه را به حریفش از هند واگذار کرد و باید منتظر حضور این کشتیگیر در فینال باشد تا بتواند برای نشان برنز تلاش کند. پیش از این تیم کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان با کسب 2 مدال طلا و 2 برنز بر سکوی سوم جهان ایستاده بود. تیم فوتبال پرسپولیس دیشب در دومین دیدار تدارکاتیش در اردوی ترکیه 1-0 با تک گل علی علیپور برابر تیم آلانیا اسپور ترکیه به پیروزی رسید. شاگردان تارتار در نخستین دیدار دوستانه هم با 1 گل تیم پیرامیدوز مصر را برده بودند. غلامرضا عنایتی سرمربی نساجی مازندران که موفق شد با این تیم به لیگ برتر صعود کند، هدایت تیم دسته یکی پالایش نفت بندرعباس را بر عهده گرفت. کوروش برمک بازیکن سابق پرسپولیس به عنوان سرمربی تیم‌های کمتر از 14 و 20 سال افغانستان انتخاب شد. تیم ملی تکواندو بانوان ایران در ادامه برنامه‌ی آماده‌سازی‌اش برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی امروز با 15 تکواندوکار راهی ترکیه می‌شود تا در آنجا اردوی چند روزه را برپا کند. در آخرین بازی مرحله یک چهارم نهایی لیگ ملت‌های والیبال 2026 لهستان با پیروزی 3-1 برابر اوکراین به عنوان آخرین تیم به نیمه نهایی صعود کرد. کارلوس اسپی مهاجم 21 ساله فصل گذشته لوانته با قراردادی 5 ساله به ارزش 25 میلیون یورو به رئال مادرید پیوست و فرانکو بارزی کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایتالیا و باشگاه میلان صبح امروز در سن 66 سالگی درگذشت. این بود چند خبر ورزشی.
سازمان هواشناسی برای 5 روز آینده در شرق گیلان، مازندران، گلستان و در ارتفاعات البرز مرکزی رگبار پراکندگاهی رعد و برق و وزش باد پیشبینی کرده. برای اطلاع از جزئیات وضع هوای کشور گفتگو میکنم با کارشناس سازمان هواشناسی. آقای نقشین سلام، بفرمایید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم گنجی، خدمت شنوندگان رادیو ایران هم عرض سلام دارم، روز بخیر عرض میکنم. خدمت شما عرض کنم که در 4 روز آینده برای برخی مناطق از استانهای ساحلی خزر ارتفاعات رشته کوه البرز پیشبینی رگبارهای پراکنده ای کردیم. فردا و پس فردا هم علاوه بر این مناطق در ارتفاعات آذربایجان غربی، دوشنبه برای خراسان شمالی و شمال خراسان